اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 20 ماه می را پیشکش می کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش می کند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. ژان پیر لاکورا، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در بخش عملیات حفظ صلح، میگوید انفجار ماین و مواد منفجر ناشده همه روز از افغانها قربانی میگیرد. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با تازگی پس از سفر کوتاهی به افغانستان در رسانه اجتماعی اکس نگاشته است که از هر 10 قربانی ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان 8 تن آنان کودکانند. مسئولان شفاخانه امرجنسی کابل میگویند وضعیت صحی زخمیان ناشی از حمله بر گردشگران خارجی در شهر بامیان که برای تداوی به این شفاخانه منتقل شده اند خوب است. دیجان پنیک، مسئول شفاخانه امرجنسی افغانستان، بروز شنبه 18 ماه می در اعلامیه گفت که گردشگران زخمی شهروندان اسپانیا، لیتوانیا، نروژ، استرالیا و افغانستان هستند. پنیک گفته است که این زخمیان حدود 10 ساعت پس از حمله به مرکز جراحی امرجنسی برای قربانیان جنگ در کابل منتقل شده اند. با گفته این مقام شفاخانه امرجنسی، شهروند افغانستان وخیمترین مجروح بوده، اما همه بیماران اکنون وضعیت خوبی دارند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان ارقام تازه از تلفات حمله مسلحانه در بامیان را دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله 6 تن شامل 3 شهروند افغانستان و 3 گردشگر خارجی کشته شده اند. عبدالمتین قانه در یک پیام ویدیویی در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت در این حمله 7 تن به شمول 4 گردشگر خارجی زخمی شده اند. وی افزوده است که در پیوند به این رویداد 7 نفر بازداشت شده اند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و برخی از کشورهای دیگر این حمله را نکوهش کردند. وزارت عدلیه طالبان میگوید که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده است. این وزارت در اعلامیه بروز شنبه 29 ماه ثور گفت این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب شده و در جریده رسمی منتشر گردیده است. این در حالی است که میزان فقر در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور نزدیک به 3 سال گذشته افزایش یافته است. طالبان و مرزبانان پاکستانی پس از جرگه قومی با آتش بس توافق کردند. بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ها بین مرزبانان پاکستان و طالبان در ساحه مرزی دندپتان در امتداد خط دیورند شنبه 17 ماه می پس از نشست بزرگان دو طرف متوقف شده است. بر اساس گزارش‌ها، این درگیری‌ها زمانی آغاز شد که در کنار نصب سیم خاردار، کارهای ساختمانی دیگری نیز در محل از سوی نیروهای مرزی پاکستانی جریان داشت و افراد طالبان مانع این کار شدند. پاکستان و حکومت طالبان تاکنون در مورد آتش بس، درگیری ها و تلفات ناشی از آن به گونه رسمی و واضح چیزی نگفتند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 4 زندانی به شمول یک افغان برای آمادگی به اعدام به اتاق‌های انفرادی در زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. این سازمان 18 ماه می اعلام کرد که این 4 تن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد برای اعدام آماده شدند. یک افغان که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده نیز ممکن است به زودی با این 3 زندانی ایرانی اعدام شود. بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 میلادی 84% افزایش داشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به درخواست جمهوری اسلامی ایران برای یافتن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی کمک می‌کند. یانس لنارچیچ، کمیشنر مدیریت بحران اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق اعلام کرد که این اتحادیه با درخواست ایران برنامه واکنش سریع خدمات نقشه‌برداری ماهواره‌ای کوپرنیک را فعال کرده است. مدیریت اضطراری کوپرنیک بزرگترین برنامه منفرد دیدبانی زمین در جهان است که توسط کمیسیون اروپا و با همکاری آژانس فضایی اروپا اجرا می شود و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای خدمات نقشه‌برداری انجام می دهد. گروه‌های امدادرسان تلاش‌های خود را به هدف رسیدن به محل نشست اضطراری و یا هم سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، تشدید بخشیده اند. خبرگزاری های ایران به نقل از منابع امدادرسان گزارش دادند که امبولانس ها به محل رویداد در آذربایجان شرقی ایران فرستاده شده اند. گفته شده است که وضعیت نامناسب هوا و مه و غبار غلیظ باعث شده است که امدادرسانان و نیروهای نجات نتوانند به محل نزدیک شوند. از سوی هم خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حکومت ایران گزارش داده است که در پی این سانحه هوایی جان رئیس جمهور و وزیر خارجه وی در خطر است. این رویداد آنطور که رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند در جنگل‌های ارسباران در نقاط مرکزی آذربایجان شرقی ایران به وقوع پیوسته است. دولت ایران تایید کرده است که امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز یکی از سرنشینان این هلیکوپتر بوده است. مقام‌های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که بر اثر خشونت‌ها علیه محصلان خارجی در بشکک پایتخت قرقیزستان دست کم 29 تن به شمول شماری از شهروندان خارجی زخمی شدند. او ازبک اتاخانوف معاون وزارت خارجه قرقیزستان دیروز با حسن علی زیغم سفیر پاکستان در بشکک ملاقات کرده است. اتاخانوف گفته است که وضعیت تحت کنترل است و افزود که مقام‌های قرقیزستان تحقیقات را درباره این رویداد آغاز کردند. در همین حال مقام‌های اداره هوانوردی پاکستان به رادیو مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که حدود 140 محصل پاکستانی و 40 تن دیگر ناوقت دیروز در یک پرواز از بشکک به لاهور منتقل گردیدند. در حالی که جستجوها به هدف ردیابی هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری ایران ادامه دارد، رهبران برخی از کشورها با فرستادن پیام‌های به تهران ابراز همدردی کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته است که از صمیم قلب برای سلامتی رئیس جمهوری ایران دعا می‌کند. رؤسای جمهوری ایران و پاکستان سه هفته قبل در اسلام آباد با هم دیدار کرده بودند. در همین حال نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز از وقوع رویداد در ایران ابراز نگرانی کرده، گفته است که ما در لحظات سخت با مردم ایران ابراز همبستگی می کنیم و برای سلامتی رئیس جمهور و امراهان وی دست به دعا بر می داریم. هند و ایران روابط نزدیک دیپلماتیک دارند. قبل از این وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در پیام خود گفته بود که خبرهای مرتبط با موضوع هلیکوپتر رئیس جمهوری ایران را با بیم و امید دنبال می کند. این پیام ها و ابراز همدردی با تهران در حال صورت گرفته است که عملیات جستجو برای یافتن هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت امراه وی و شمول امیر حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران نتیجه مؤثر در پی نداشته است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی برای یافتن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی کمک میکند. یانس لنارچچ کمیشنر مدیریت بحران اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق اعلام کرد که این اتحادیه با درخواست ایران برنامه واکنش سریع خدمات نقشه‌برداری ماهواره کوپرنیک را فعال کرده است. برخی از مقامات در ایالات متحده نیز گفتند که رویداد ایران را به دقت دنبال میکنند. کرن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور بایدن در جریان رویداد نشست اضطراری هلیکوپتر رئیس جمهور ایران قرار گرفته است. گفته شده است که هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران در جنگلزارهای منطقه ورزقان و ولایت آذربایجان شرقی ایران سقوط کرده و به دلیل وضعیت بد هوا نیروهای نجات و امدادرسانان نیز تاکنون نتوانستند محل دقیق این رویداد را تثبیت کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جک سولیان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز یکشنبه 19 ماه می گزارش داد که این توافقنامه تقریبا نهایی شده است. این در حالی است که دفتر ملل متحد گزارش داد است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل برفع حدود 800 هزار نفر این شهر مرزی را ترک کردند. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس و رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که در جریان این دیدار در شهر زهران عربستان سعودی همچنان در مورد نیاز به پای رسانیدن جنگ در غزه و افزایش کمک بشردوستانه به این منطقه بحث شده است. از جانب دیگر رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی روز شنبه گفته است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل به رفح حدود 800 هزار نفر از این شهر متواری شدند. فیلیپ لازارینی رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در شبکه ایکس نوشته است که غیر نظامیانی که قبلا آواره شده بودند رفح را ترک کرده و سمت مناطق مرکزی غزه و خان یونس از جمله ساختمان‌های ویران شده می‌روند. این در حال است که به اساس گزارش خبرگزاری رویترز روز یکشنبه کشتی‌های مملو از بسته‌های کمکی و مردم فلسطینی به نزدیک بندر ساخت آمریکا در نزدیک آب‌های غزه رسیده است. پس از آن که اسرائیل با فشارهای جهانی به خاطر محاصره مناطق ساحلی غزه روبرو شد، انتقال و رساندن کمک‌های بشری به روز جمعه از این پایگاه بندری آغاز شده است. به اساس گفته قماندانی مرکزی ایالات متحده، طی روزهای آینده قرار است حدود 500 تن کمک‌های بشری از این طریق به مردم غزه منتقل شود. نهادهای ملل متحد و گروه‌های امداد بشری هشدار دادند که انتقال کمک‌ها از طریق بحر نمی‌تواند جایگزین لاری‌های کمک به غزه شود، جایی که ملل متحد بارها هشدار داده است که با قحطی شدید روبرو شده است. از سوی دیگر اردوی اسرائیل روز شنبه ویدیوهای را منتشر ساخته است که عملیات آن را در شرق رفح نشان می‌دهد. طبق اعلامیه اردوی اسرائیل، سربازان اسرائیلی در حملات هدفمند حداقل 80 میلیشیای حماس را کشتند. خبرگزاری رویترز ساعت این ویدیوها را به طور مستقل تایید نکرده است. در حملات هوای اسرائیل که یک خانه در کمپ پناهجویان هدف قرار گرفت، به اساس گفته شفاخانه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که حملات هوایی ساعت 3 صبح وقت محلی رخ داد. اردوی اسرائیل گفته است که این گزارش ها را بررسی میکند. مقام فلسطینی به خبرگزاری محلی وفا گفته است که افراد زخمی شده شامل کودکان هستند و جستجو برای سایر افراد ناپدید شده در زیر آوار ادامه دارد. حماس حملات اسرائیل به جبایلا را که در آن ده ها فرد ملکی کشته شده و صدها نفر زخمی شدند با عنوان تشدید جرایم اشغالگرایانه محکوم کرده است. گروه های امداد می گویند تهاجم اسرائیل بر رفح با وجود مخالفت های بین‌المللی باعث ایجاد و اضطراب و نگرانی های شدید شده است و اظهار امیدواری کردند که مذاکرات برای برقراری یک آتش بس قبل از اینکه بحران بشری بدتر شود و نتیجه برسد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جریان دارد و هر یک از نامزدان این انتخابات در تلاشند تا جمعیت خاصی را از حمایت کردن رقیب خود دور کنند. جمعیت سیاه پوستان در ایالات متحده آمریکا از لحاظ تاریخی همواره به دموکرات‌ها رأی دادند، اما تیم کمپاین رئیس جمهور بایدن در حال حاضر نگران وضعیت جاری است. کارولین پریسوتی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که همکارمان را به توجه می‌رساند.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
یکی از پیام‌های تبلیغاتی که بسیاری از رای دهندگان در این ماه آن را خواهند دید، هدف قرار دادن جمعیت‌های غیر سفید پوستان در آمریکا است. بسته رسانه‌ای 14 میلیون دلاری که در ماه می به نشر رسید و سپس اعلام بیش از 16 میلیون دلار برای کالج‌ها و دانشگاه‌های که از لحاظ تاریخی مربوط به سیاه‌پوستان می‌شود، اختصاص داده شد. استیو بنجامین مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن به روز پنجشنبه سرمایه گذاری بیش از 16 میلیون دلاری دولت را برای کالج ها و دانشگاه های سیاه‌پوستان اعلام کرد.
این مقدار پول یک مبلغ بی‌سابقه و ثبت رسیده است.
و به روز جمعه رئیس جمهور جو بایدن در موزیم تاریخ امریکایان افریقایی تبار از 70مین سالگرد پیروزی حقوق مدنی برای آموزش تجلیل به عمل آورد.
رقیب من و دوستان افراطی آنان نکنون به دنبال تنوع، برابری و شمولیت در سراسر امریکا هستند. آنان کشور را برای عده‌ای می خواهند، نه برای همه مردم.
در حالی که رای دهندگان سیاه پوست در سال 2020 به بایدن کمک کردن تا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را در رقابت ریاست جمهوری شکست دهد و در حال حاضر نیز همچنان از او حمایت می کنند، اما نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که حدود 20% از رای دهندگان جوان سیاه پوست حمایتشان را از ترامپ نشان می دهند.
حزب دموکرات نه تنها رای سیاه پوستان را بی ارزش تلقی کردند، بلکه برای سیاه پوستان به احترامی کردند.
دونالد ترامپ با سیاه پوستان همدرد همدردی کرده و به اتهاماتی که به گفته وی علیه او وارد شده خود را به مانند سیاه پوستان امریکایی قربانی تبعیضات موجود در امریکا می داند.
بنابراین من برای بار دوم، بار سوم و بار چهارم متهم شدم و بسیاری از مردم گفتند به همین دلیل است که سیاه پوستان مرا دوست دارند، زیرا آنها نیز به شدت آسیب دیدند و مورد تبعیض قرار گرفتند.
در همین حال دونالد ترامپ رقبای سابق خود را به تیم تبلیغاتیش اضافه کرده است، مانند تیم اسکات، یک سناتور و نامزد سابق ریاست جمهوری امریکا.
ما این فرصت را داریم که نه تنها پول خود را نگهداری کنیم، بلکه فرزندان خود را نیز پرورش و بزرگ کنیم.
از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن بروز یک شنبه با فارغ التحصیلان سیاه پوست در دانشگاه مارتین لوتر کینگ جونیر، رهبر حقوق مدنی امریکا، در حال صحبت کرد که کمتر از 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
مقامات حکومت طالبان در ولایت‌های فاریاب و غور می‌گویند که در سیلاب‌های اخیر 10 تن جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر مقامات طالبان از مؤسسات جهانی خواستار کمک به سیلاب زدگان شدند. با برگردان گزارش اکرام شینواری، خبرنگار ما در کابل، از احد عزیزاده توجه کنید.
پس از سیلاب‌های هفته گذشته در شماری از ولایات افغانستان، مقامات محلی در ولایت‌های فاریاب، غور و بادغیس نیز از وقوع سیلاب شدید در روزهای جمعه و شنبه خبر داده و گفته‌اند که در این 2 روز در فاریاب و بادغیس 10 تن در اثر سیلاب کشته شده‌اند و مقام‌های محلی ولایت فاریاب می‌گویند که میزان تلفات جانی و مالی در اثر سیلاب در آن ولایت افزایش یافته است. این مقام ها گفتند که در سیلاب های روز جمعه در 5 ولسوالی ولایت فاریاب خسارات جانی و مالی زیادی به مردم وارد شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان آن ولایت به مطبوعات گفت که در این سیلاب ها 66 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و شمار دیگری نیز مفقودند. آقای مرادی افزود:
این در حال است که در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی شهید داشتیم. در ادامه این سیلاب های شدید بیش از 1000 جریب زمین زراعتی، 1500 خانه مسکونی نیز تخریب گشته است. در ادامه این خسارات بیش از 300 رسم معاشی نیز تلف گشته است.
بر اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، معاون اقتصادی وزارت اقتصادی آن کشور در نشست مشترک با نمایندگان سازمان ملل متحد و بین المللی راه‌های کمک رسانی به سیل زدگان را بررسی کرد. آنها خواستار کمک رسانی ادارات بین المللی هستند. ملا عبدالغنی برادر در این نشست که معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان و مهمان کننده کمک های بشر دوستانه نیز حضور داشت، گفت که باید به سیل زدگان کمک شود.
مجموعی که کم سرپناه چه وست در خیریه بنسپون و یستش در خاص سوی دی آقا الحمدلله تقریبا با نووز طول ترسه دیگه سوی لکه مستد کمپال و خیامه در پاکسر رو دایوی که اما تجرر کسان ترسه دیدی دی. خو بنیادی کار لکه مثلا در کورو جوڑول، مثلا لکه در مکتبو جوڑول، مثلا لکه در کلینکونو جوڑول او در شپیته کلومیتر تقریبا سر خراب سویدی چی اغلار ترمیم شی.
بر اساس این گزارش اندریکا راتواتی همچنین به مقامات حکومتی طالبان اطمینان داده که بر سیل زدگان کمک های لازم را ارائه کنند. سازمان ملل متحد علت وقوع این سیلاب ها را که پس از بارندگی های شدید به وقوع پیوست تأثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان دانست و گفت که افغانستان در زمره کشوری است که تحت تأثیر اثرات شدید تغییرات اقلیمی قرار دارد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا به افغانستان در اجرای پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوا کمک کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و با ادامه سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، این سیلاب ها تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می شود تنها در دو ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. محمد احمدی در مورد مصاحبه دارد با سعید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ولایت هرات.
تازه ترین معلومات از سیلاب ها در ولایت غور چی است؟ میزان آسیب ها آیا واقعا همین اندازه است که گزارش ها حاکیست یا بیشتر است؟
خب متاسفانه ما در یک فاجعه اقلیمی در کشور قرار داریم. از نه تنها قسمت غرب افغانستان بلکه شمال افغانستان و حتی جنوب افغانستان شاهد وقوعی سیلاب های بسیار شدید بوده و در حال حاضر آن چیزی که ما در غور شاهدش هستیم بحث به اصطلاح سیلاب هایی که ما میبینیم، تلفات و خساراتی که در حال حاضر در رسانه ها دیده میشه، در حال حاضر در به اصطلاح بخش های مختلف توسط سازمان های مختلف نشان داده میشه، من فکر نمی کنم این آمار دقیق باشه. با توجه به این که ما یک کشور بسیار آسیب پذیر هستیم، مردمانی که در افغانستان زندگی میکنن در شرایط بسیار بدی از لحاظ بحث رزیلینسی یا بحث تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی زندگی میکنن. ما هیچ نوع تاب‌آوری را در برابر حوادث طبیعی در افغانستان حتی با نرخ بسیار پایینی نداریم. آن چیزی که من میخوام به او اشاره بکنم، مشاهدات و یا مثلا یافته‌های سازمان‌های مطالعاتی جهان هست در این نسبت نشان میده که افغانستان یکی از کشورهایی است که با کمترین آمادگی در برابر حوادث طبیعی و با بالاترین میزان آسیب پذیری در دنیا هست. بدون شک هر نوع بارندگی که از حالت هنجار خود خارج بشه و ناهنجار بشه میتونه برای مردم افغانستان فاجعه بیافرینه، میتونه که جان و مال اینا رو تهدید بکنه و خسارات فراوان برایشون وارد بکنه.
بله، در بعضی از گزارش‌ها نشر شده یا پیش بینی شده که روزهای آینده برخی ولایت افغانستان باران زیاد خواهد بارید. به نظرتان از لحاظ تکنیکی آیا ادارات هواشناسی افغانستان توان پیش بینی وضعیت آب و هوای مناطق افغانستان را به طور دقیق دارند؟ و دیگر این که کدام مناطق به نظر شما مستعد باران‌ها و این آسیب‌های پس از باران هست؟
خب آن چیزی که میخوام به اشاره بکنم با توجه به پرسشی که شما داشتین، ادارات هواشناسی در افغانستان، سازمان‌هایی که مانیتور می‌کنن، نظارت می‌کنن پارامترهای هواشناسی، پدیده‌های هواشناسی از دما یا درجه حرارت گرفته تا بحث رطوبت، بحث فشار هوا و خب جهت باد، اینا بسیار پارامتر میتونه به اصطلاح حیاتی باشه برای شکل‌گیری بارندگی‌ها. اما ما به صورت کلی در افغانستان در حال حاضر دارای 28 استیشن سنوپتیکی هستیم. این استیشن های سنوپتیکی اگر ما مساحت افغانستان رو بیم در نظر بگیریم کافی نیست، نمیتونه تامین بده آن آمار و ارقامی که در برداشت میکنه از ساحه و اونا رو به صورت دقیق مناطق آسیب پذیر رو هایلایت بکنه، مناطق آسیب پذیر رو مشخص بکنه. و فلسفه اداره هواشناسی که فقط یک ریاست هست در وزارت ترانسپورت افغانستان بیشتر روی ترانسپورت هوایی هست، بیشتر روی از این کار میکنه که بیایه ببینه آیا شرایط برای پرواز آماده هست یا نه. و اگر برگردیم به بحث وزارت انرژی که او هم استیشن‌های هیدرولوژی داره که بیشتر سطح دریاها رو مشخص میکنه، سطح رودخانه ها رو نظارت میکنه، اینا هم یک سلسله دیتای هست که بعد از اینکه یک ماه دو ماه بعد از داره میرن این دیتا را جمع‌آوری میکنند، این دیتا را دریافت میکنند. اما تا جایی که من در جریان هستم یک سیستم در انشیر در چند سال گذشته این ساخته شده، اسبران سیستم تلمیتری میگن. این سیستم به صورت ریل تایم در آن واحد میتونه که دیتا را مثلا از نقاط بالادست در رودخانه ها برداشت بکنه، ریکارد بکنه و مردم به پایین دست در باخبر بسازه.
باز معذرت آقای رحمانی، باز معذرت. به نظر شما پیشتر برمیگردم به بخش دوم پرسش خود، کدام یک از مناطق افغانستان فکر میکنن که بیشتر آسیب پذیر هستن یا مستعد سیلاب و باران شدید هستن؟
خب از لحاظ زمانی اگر ما بیایم بررسی بکنیم، ما در تقریبا وسط های بهار قرار داریم، نزدیک به تابستان میشیم، کم کم اکثر نقاط افغانستان، غرب افغانستان، شمال افغانستان از لحاظ زمانی تحت تاثیر سیلاب ها قرار دارند و هرچه ما به تابستان نزدیک میشیم مناطق شرقی افغانستان، مرکزی افغانستان هم خطراتشان بیشتر میشه. اما به صورت کلی از لحاظ مکانی تمامی مناطق افغانستان مستعد به وقوع سیلابا هستند. خطرات سیلابا در همه قسمت‌های افغانستان زیاد است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آثار باستانی که از افغانستان خارج شدند باید به این کشور بازگردانده شود. ملا خیرخواه در نشست به مناسبت روز جهانی موزیم گفت با کسانی که آثار باستانی را قاچاق میکنند باید به عنوان مجرم برخورد شود. گزارش اکرام شینواری خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در این مورد را عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی موزیم در کابل ترتیب داده شده بود گفت که بسیاری از آثار باستانی افغانستان در دهه‌های گذشته به خارج از کشور قاچاق شده است که باید به کشور بازگردانده شود. این کشور می تواند آن را دریافت کند. وی گفت و تاکید کرد کسانی که آثار باستانی را از کشور به کشور دیگر قاچاق میکنند باید مجرم شناخته و با آنها برخورد شود.
په دغه درو کلونو کې تقریبا شاوخوا 15000 آثار قدیمه چې د ولایتونو مسعینک سره نقل شوی دي او د موزیم ته او همدار اس په دې کې تقریبا 1500 آثار به شاوخوا د دې چې هغه د قاچاقونکو د لارو سره د لاس سره را ګرځول سی وی دی او هغه مو محاکم او قضایي ارګانو ته سپارل سی وی دی غوړون کې 2000 آثار تقریبا هغه بلته ترمیم سی وی دی چې هغه ترمیم یې غوښتي هغه په دغه درو کلونو په اردو کې ترمیم سی وی دی.
18 می به عنوان روز جهانی موزیم جشن گرفته می شود. جنگ های 5 دهه اخیر در افغانستان مانند سایر نقاط کشور نه تنها به غارت و قاچاق آثار باستانی در موزیم ها کمک کرده بلکه راه را برای حفاری های غیر قانونی در این کشور باز کرده است که به همین دلیل مخارج زیادی به آنها پرداخته می شود. قاچاقچیان آثار باستانی مهمی را از همسایگان، مناطق و حتی کشورهای غربی قاچاق کردند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همچنان گفت که زمان موزیم کابل یکی از معتبرترین موزیم های جهان به شمار می رفت. اما جنگ های طولانی افغانستان و دست قاچاقچیان آثار باستانی این موزیم را غارت کردند.
یو وخت دا موزیم ټول ته معلومه ده چې دا په آسیا کې نه دا د خاص هغه موزیمونو څخه خوش په دنیا کې وتلی موزیمونه و. اما چې راول دي خو په دغه قاچاقبری او په دغه حالاتو کې شکل جنگونه و انقلابونه و د هغې دغه لښکته سو اوس الحمدلله موږ ډیر آثار درو په زرها او آثار لرو. موږ غواړو چې دغه موزیم بیا دغه ځای ته راپورت وکړو لکه څنګه چې پخوا دغه شان و.
اما وای گفت که اکنون کار ترمیم این موزیم آغاز شده و آثار باستانی 200000 ساله همچنان در این موزیم نگهداری می شود. وای گفت می خواهیم این موزیم را به حالت سابق برگردانیم. مولوی سعدالدین سعید معین مالی اداری و توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در سخنرانی خود گفت شایعات دزدی آثار باستانی از موزیم کابل در سالهای اخیر تکذیب کرد.
الحمدلله طول افواهات و طول حقایق باندې ولر خبرونه نه و طول یعنی کاذب خبرونه و نو تاسو دا یو شاهد یاست دې معنی چې دلته یو اثر هم نه خراب سوی او نورل سوی نه چور سوی بلکې لا حفاظت سوی دی لا ترمیم سوی دی لا پا اصولی و استاندارد طریقه با این دلتا ساتل سوی دی او دوم دا خوشحالی خبر داده چه اسلامی امارات را تاک سر دی موزیم تا الحمدلله نورم توجه و سوال او دا موزیم نورم پا پرو بدره دی پا زرها و اثار پس لهاو پس هاو نه پس زرهاو اثر دی موزیم تا نور راوړل سوال او پا دی موزیم کی زای پر زای سوال.
در همین نشست محمد حسین احمدزی رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل گفت که با توجه به غنای موزیم های افغانستان در سال جاری در نظر دارد دوره دکترا را در رشته بشرشناسی در پانتون کابل آغاز کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز جهانی موزیم را در کابل جشن گرفت در حالی که مجسمه عظیم بودا در اولین دوره حکومت طالبان در اواسط دهه 90 میلادی در ولایت بامیان افغانستان تخریب گردید.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.